سلام سلام، درود به شما عزیزان همراهان تفسیر خبر. هر کجای ایران و هر کجای جهان که هستید، از واشنگتن آفتابی با شما خواهم بود در ساعت پیش رو پیامدهای حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل و تنشی که در خاورمیانه رو به گسترش نهاده است، آنچه که سران اتحادیه اروپا در بلژیک گفتند، تحریم‌های بیشتر و محکوم کردن اقدام جمهوری اسلامی، آیا آنچه که جمهوری اسلامی انجام داد، حمله با پهپادها و موشک‌هایی که به هدف عمده‌ای در اسرائیل اصابت نکردند و بیشتر اونها در خاک ایران سقوط کردند یا در مسیر، آیا آنچه که انجام داد به سود فلسطینی هاست؟ به سود چه کسانی؟ چه کسانی از بحران کنونی بهره میبرند و چه کسانی زیان میکنند؟ همزمان با حمله به اسرائیل، حمله دیگری نیز آغاز شد، حمله به مردم ایران. آیا حکومتی که در ایران بر سر کار است، مسئله عمدهش مسئله فلسطینی هاست یا به دنبال عصای دستی است برای ماندگاری بیشتر و اقداماتی دیگر در کشورهای منطقه؟ پرسش ها بسیار است. در میان خواهیم گذاشت با آقای علیرضا نوری‌زاده، مدیر مرکز پژوهش های ایران و عرب در انگلستان، که از استودیو مرکزی ایران فردا با ماست و دورتر از استودیو مرکزی ایران فردا در تورنتو آقای عطا هودشتیان، کارشناس امور بین الملل و استاد دانشگاه. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای نوری‌زاده خوش آمدید.
درود بر جناب شالنگی عزیزم، درود بر جناب هودشتیان عزیز و بینندگان تفسیر خبر به ویژه در خانه پدری.
آقای هودشتیان بعد از غیبت طولانی خوش آمدید.
بله بله، تشکر از دعوتتون. درود میفرستم به جناب علی و جناب نوری‌زاده عزیز و مردم قهرمانی.
خب شما در تورنتو هستین، یعنی ما درست گفتیم چون معمولا پیش اومده گفتیم در تورنتو، بعد مثلا سر از ژنو در آورده بودین، پاریس بودید به خاطر تدریس و اینا که سفر تورنتو هستیم. خب آقای نوری‌زاده، ببینیم به نظر میرسه مسئله اعراب اسرائیل که تبدیل شد مسئله فلسطینی ها و اسرائیل و حالا به معنای مسئله جمهوری اسلامی و اسرائیل. این جمهوری اسلامی ظاهره این موضوع سه زل داره، یکیش اسرائیل، یکیش فلسطینی ها هست و یکیش هم مردم ایران هست. یعنی جمهوری اسلامی هم به همین شکل آمده دو تا حمله رو همزمان آغاز کرده، یکی به اسرائیل یکی به مردم ایران. بخش اول حرف من این هستش که این حمله واقعا اونجور که جمهوری اسلامی سعی میکنه در تبلیغات، چه در داخل چه در خارج، یک جور قدرت نمایی موفق بوده یا یک شکست قهرمانانه؟
ببینید، حتی در پیامی که با آقای بایدن میده و اروپایی‌ها به نتانیاهو میدن که فعلا سر خر شیطون بیا پایین، اشاره به اینه که آقا شما که پیروز شدین، شما که حریف رو به شکست وادار کردید. ببینید، جمهوری ولایت فقیه حداقل در 25 سال گذشته به هر مناسبتی عربده کشیده، موشک قادر و قدیر و سجیل و تیران ابابیل و اینا رو هر ردیف کرده، گفته رنگ سرش رو سبز میکنه میشه خرمشهر، که ما الان موشکایی داریم، پهبادا هم بهش اضافه شد، که خلاصه دنیا رو میتونیم تسخیر کنیم. نگاه کنید، پهباد فروختیم به سودان، پهباد فروختیم به تاجیکستان و ما داریم در صنعت نظامی میریم جلو. روسیه از ما پهباد. آزمون حمله مستقیم به اسرائیل این بود، تمام اون ابهت مصنوعی رو دود کرد فرستاد هوا. یادش بخیر فنی‌زاده عزیز، مشخاصم دود شد رفت هوا. و اینا، این سرداران قلابی سپاه، این حلبی هایی که بر شانشان هست، با پررویی و وقاحت اومدن و ادعای پیروزی کردن. بعدم دروغ، بله ما 100 تا اسرائیل رو کشتیم، تو پایگاه هواییشون نابود کردیم، نقب رو زدیم. ولی اسرائیل برخلاف ایران، اگه یه نفر اونجا کشته بشن، اقوامش، دوستانش، یارانش رها نمیکنن حکومتو، کمون که دیدیم در مورد اسرایی که حماس گرفت یا افرادی که به دست حماس کشته شدن، همشون مشخص. و اینکه آقای نتانیاهو اصرار داره اسامی این اسرا رو بدونه، به خاطر اینکه خانواده ها در اسرائیل میگه آقا اینجا دموکراسیه، من تو رو انتخاب کردم به عنوان نخست وزیر، تو به من جواب بدی، تو وزیر دفاع باید جواب بدی. در ایران که اینجوری نیست، صد تا صد تا هزار تا تو جاده تو بیرون کشته میشن، ماموران مرزی رو میفرستن با یه تفنگ حسن موسا اونجور میگیرن میکشنشون در بلوچستان و جاهای دیگه. بنابراین من فکر میکنم سید علی خامنه‌ای یه حساب کتاب غلط کرد. اولا پیش خودش فکر کرد بالاخره دو تا از این موشکات تو تل آویو میخوره، حتی بالای سر بیت المقدس، ولی همه باطل شد و دود شد رفت هوا. اون 7-8 هم که خورد، یه دختره که نازنین فلسطینی چادرنشین، مجروح شد. نه یک اسرائیلی زخمی شد، نه حتی خاله آقای نتانیاهو انگوش زخم خورد که چسب بذاره روش. این آبروریزی بود. حالا رژیم میخواد توجیه کنه، ولی در این حال ترس از انتقام اسرائیل یا حمله اسرائیل اینا رو واداشته به گیج ویجی رفت. دیروز دیدم امیر عبداللهیان توییت کرد بود که بله ما اطمینان یافتیم که دیگه مسئله حمله به ما روی میز نیست. حالا از کجا اطمینان یافتیم من نمیدونم، ولی به هر حال آقای چالنگه این بازی، جمهوری اسلامی وارد بازی شد که سر تا پا خسارته و باید ذلت خامنه ای رو در آینده بسیار نزدیک ببینیم. حالا به جان بانوان بزرگوار
حتما میرسیم به موضوع در ادامه. و یک گزارش تصویری است که امیدوارم در طول برنامه تهیه بشه ما بتونیم پخش کنیم، روز ارتش هست و این تصویر غم‌انگیز ساندیدن آخوند جماعت یا رژه ارتشان در برابر آخوند. آقای هودشان تحلیل شما رو میشنویم، این اقدام جمهوری اسلامی رو پیامدهاش چطور ارزیابی می‌کنید؟
ببینین، خب الان که میدان بازه برای انواع تفسیرها، برای اینکه واقعا از درون اتاق فرمان جمهوری اسلامی خبری نداریم به واقع چی باشد، اما فرضیات هم بعضی موقع ها فرضیات درستی از آبشار در بیاد، به خاطر اینکه عقل سلیم میگه که اگه شما فقط خواستیم بزنیم که خب به جایی نخوره، کسی رو نکشه، پایگاه نظامی رو از بین نبره، اقتصاد اسرائیل رو ناوون نکنه و فقط می‌خواستیم یه مانور بدیم برای پاسخگویی به حمله اسرائیل به سفارت ایران در سوریه، اگر این بوده خب 300 تا نمی‌فرستیم، مثلا 10 تا می‌فرستیم، یکی می‌فرستیم. خب تعداد زیاد پهپادها و موشک‌ها نشون میده که به واقع اینا چه بس حال فرضی دومی که خواستیم مثلا بزنن، مثلا بزنن و می‌خواستن که به واقع همونطور که جناب نوری‌زاده به درستی گفتن، چه بس هم که بره در مراکز اصلی، در پایتخت، در اورشلیم، در تل آویو، ولی همه اینها دود شد رفت در هوا. یعنی حدود بیشتر از 1 میلیارد دلار برای اقتصاد مریضی که اقتصاد ایران هست، خب بالاخره گرون تموم میشه. بحث دوم این هستش که الان در شرایط فعلی اگر ما از اون فرضی حرکت کنیم که این 300 تا رو اینا زدن و نخورد و دود شد روی هوا، جمهوری اسلامی به سرعت گفتمان پوبلیک خودش رو، مدیاتیک خودش رو عوض کرده و بعد گفته که ما اصلا نمیخواستیم بزنیم، اصلا نمیخواستیم بزنیم، ولی خب 300 تا رو پرت کردیم. خب یه کمی تناقض داره. حالا فرض می‌کنم که الان رژیم اسرائیل گفته که میخواد تلافی کنه، یعنی انتقام رو بگیره. فکر می‌کنم که احتمالاً به این در این مسیر خواهد رفت، یعنی کار اقدامی بکنه، و فکر می‌کنم که اگر به اصطلاح توصیه های بایدن به اون توصیه گوش بده که شاید هم گوش نده، شاید محکم بزنه، شاید ضعیف بزنه، شاید در این جاهایی بزنه که کسی خونی از دماغ کسی در نیاد، بیرون نیاد. و اینم برای حیثیت اسرائیل خیلی جالب نیست. اسرائیلی که همیشه زده، پرقدرت زده، 10 برابر بیشتر از اونی که خورده زده، بنابراین یه جایی باید بزنه که آبروریزی نشه. حالا اگر این بشه، یعنی جایی رو بزنه در ایران که به سر اندکی خرابی به بار بیاره، اون موقع ایران هست و مقابله به مثلش. من میگم احتمال این هستش که به همون میزانی که امروز قدرت‌های جهانی به اسرائیل میگویند که آقا تلافی دیگه در نکن، دست نگهدار، بیش از این جلو نرو، شما بردین، همون اون زمانی که عمر فرض فرمایید که جمهوری اسلامی محکم یه توگوشی از اسرائیل بخوره، چه بسا که قدرت‌های بین‌الملل به ایران بگویند که برای عدم ادامه بحران شما الان دست نگهدار. و من فکر می‌کنم در اون صورت احتمال بسیار زیاده که جمهوری اسلامی دست نگهدار. یعنی چی؟ یعنی تلافی نکنه، مقابله به مثل نکنه. یکی از احتمالاته، برای اینکه میدونه که قدرت هوایی دفاعی اسرائیلی که توانه 300 تا پهپاد و موشک رو بزنه، این امکان رو خواهد داشت که مراکز نظامی و چه بسا اتمی یه ایران رو هم بزنه. فکرم این هستش که احتمال قوی اسرائیل مردم و جمعیت مدنی ایران رو هدف قرار نخواهد داد، نه به خاطر اینکه فرض فرمایید حال رژیم مردمی است و غیره، نتانیاهو هم عین جمهوری اسلامی از لحاظ ماهیت، ولی به لحاظ تاکتیک، به لحاظ نگاه، به لحاظ اینکه نمیخواد در واقع مردم علیه اسرائیل به پا بخیزن در ایران و میخواد، چون میدونه که مردم حامی در واقع جمهوری اسلامی نیستن، بنابراین به احتمال خیلی قوی مردم رو هدف قرار نمیده. شاید مراکز اتمی، حالا مراکز اتمی بسیار بسیار سنگین بهاش، شاید مراکز نظامی رو تحت به اصطلاح حملات خودش قرار بده که اون موقع باید دید که عکس عمل جهان چه خواهد.
خب من نمیدونم چه زاویه شما اشاره کردید که نتانیاهو مثل جمهوری اسلامی، ولی تفاوت‌های بسیار داره. حالا اشکالات نتانیاهو به جای خود، به هر حال انتخاب شده است توسط اکثریت از طریق احزاب مختلف، و حقیقتش این که نتانیاهو همزمان با درگیری با جای دیگه، سرکوب مردمان رو به گیر و ببندهای رو در اسرائیل نه تنها انجام نمیده، بلکه نمیتونه هم انجام بده اگر هم
شباهت دارن زیاد از لحاظ اینکه اسرائیل به واقع یک کشور و شاید تنها کشور دموکراتیک منطقه هست، شباهت ندارم به خاطر اینکه نتانیاهو علیرغم تمام اشتباهات به هر حال انتخاب شده، درست میفرمایید، ولی شباهت از این لحاظ داره که بالاخره در برابر 1000 خودی کشته داده دست داده.
برای این بحث خیلی طولانی است که این قضیه رو چه کسی آغاز کرده، به چه شکلی هستش. کسانی که آغاز کردن باید به پیامداش هم قبل از هر اقدامی، هر جنگی که هست، باید به پیامداش فکر کنن. مثلا خود چکسلواکی سابق در خیلی از جنگ ها به راحتی وارد نمیشد، چون این توان نداره، وارد نمیشه، مملکت هم بین نره. حالا بحث طولانی است، ولی شباهت نتانیاهو خوب شد که اشاره کردید. به هر حال عرض کنم خدمتون بینندگان گرامی، فیلمی رو که اشاره کردیم یا ویدئویی رو همکارانم اطلاع دادن که آماده است در استودیو مرکز ایران فردا با هم می‌بینیم.
پیمان شکنان قرار دادید تا پیر و مرادتان شما را با عبارت من از یگان ویژه تشکر می‌کنم.
خب می‌بینید که دیگه ماشین آب پاش مثلا فرض کنید خود حضرات رو یه همچین ارتشی هست و یه همچین صنایع موزهکی هستش و اینها. خب اینها یک همچین وضعیتی هست و میبینیم آقای نوریزاده سوالات بسیار زیاده. یکی این که در این قضیه ارتش دخالتی نداشت، یعنی نقشی نداشت ظاهرا. از شما میشنویم.
ببینید آقای چالنگی، خود سپاه اعلامیه داده بابت این کار عذرخواهی کرده، یعنی این کار سپاه بوده. و این اختلاف بین ارتش و سپاه در مورد همین جنگ به شورای عالی امنیت ملی کشیده شد. دعوایی که اونجا بین آقای باقری، سردار باقری و سلشکر باقری و سلشکر به اصطلاح فرمانده کل سپاه پاسداران سلامی، این خودش نشون در همون طور در همون جلسه وزیر دفاع صحبت کرد راجع به اینکه این نوع عملیات عملیاتی است که به ضرر ما تموم خواهد شد. به هر حال اونا مهم نیست. من دو سه نکته رو به نظرم لازمه بهش اشاره بکنم. نکته اول اینه که آقای چالنگ عزیزم، آقای خامنه ای به اعتقاد من چون آدم ترسویی است، بسیار ترسوه، تا زمان هفته گذشتم هر نوع انتقامی رو زیر سیبیلی در کرد و اگر آن دوتا کارم بود به همین گروه های وکالتیشون گفتن دوتا از یمن بزن، دوتا از عراق بزن، ولی خودشو وارد این بازی نکرد. به اعتقاد من سپاه او رو به این دام کشوند، مثل دام بعد از آزادی خرمشهر، آقا محسن رضایی و یحیی رحیم صفوی و اینا بودن که کشوندن خمینی رو به اون معرکه از سر تا پا شکست. الان هم یه همچی چیزی، حالا این عده که این کار کردن نوکر اسرائیل هن، چون اسرائیل که من همیشه گفتم رنگ پیژامه آقایون هم میدونه، اونا اصلا نمیدونم اینو، ولی اینو میدونم که خامنه‌ای رو وارد بازی کردن که این بازی سرانجام به نابودی جمهوری اسلامی منجر خواهد شد.
به همین دلیل هم هست که آقای نوری‌زاده، به همین دلیلی که ارتش رو وارد قضیه نکردن،
دقیقاً
بازی نکردن.
و نکته دوم یه عده که یه دفعه شب خوابیدن صبح وطن پرست شدن، در داخل و خارج کشور راه افتادن، بله این میهنی به کنسولگری ما، اون کنسولگری نبود، اون طویله‌ای بود که دست آقای زاهدی و آقای رحمانی و بقیهشون بود. اصلا یه دونه کنسول اون تو نبود. شما یه آدم دیدید دم در کنسولگری بخواد بره ویزا بگیره؟ نه، همه اینا برای اینکه اونجا مرکز لانه تجسس یا به قول عربا وکر و تجسس به لانه جاسوسی میگفتن، اون رژیم بود. بنابراین این که آقایون توجیه میکنن یا بعضی خانوم ها که نخیر این ضربه به خاک ایران بود و رژیم حق داشت تلافی کنه، و بعضی هاشون که دیدم چه بلبل زبونی هایی دارن میکنن و خلاصه برخیزیم. یادتون های چالنگی، دکتر هودشتیان هم یادشه، موقعی که آمریکا به عراق حمله کرد یه دفعه اعلامیه دارن مبادا به ایران حمله کنید، آقای بوش نشسته بود که اینا دستور بهش بدن که اونا قبلا حساب کتاب خودشون کرده بود. باز دوباره اگه یادتون باشه سر هر بحرانی شد یه 50,000 دلار از کجا اومد، آگهی دادن به واشنگتن پست و نیویورک تایمز و غیره که بله مبادا به ایران حمله بکنیم. ملت ایران داره میگه آرزو میکنم حمله بکنن این جانورها رو، سایهشون از سر ما کم بکنن. رژیم داره زنان ایرانی رو آزار میده، داره رنگ میده بیده که نتانیاهو رو آزار بده.
حتما اینی که میگه زمان بوش یکی از همه حضرات اعلام کرده بود که اگر بوش بخواد به ایران حمله، کسی خواستار حمله به ایران نیست
ابدا.
گفتم سه زل داره، یکی جمهوری اسلامی، یکی مردم ایران هست و یکم اسرائیل، آمریکا و بقیه. این سه زل و فاصله هست و به همین دلیل از یک سال بعد از انقلاب آقای هودشتیان و آقای نوری‌زاده، شما در جریان هستید که این از نظر روانشناسی اجتماعی خیلی معنی داره که مردم راجع به این حکومت میگنن اینا و میگن اینا نمیرن، اینا کی میرن، اینا جیبشون با صفت ضمیر سوم شخص جمع راجع به اینا، این نشوندنده فاصله بین مردم و حکومت هست. یکی از این حضرات که اشاره کرده دایی نوری‌زاده گفته بود که و ظاهرا مخالف حکومت، اگر حمله بکنم من میرم از آقای خامنه‌ای معذرت میخوام میستم کنار حکومت. و بعدا من گذرم افتاد به لس آنجلس و به ایشون رو دیدم تصادفا، گفتم ما از شما سپاسگزار هستیم. گفت برای چی؟ اون چون مانع شدید که بوش و بقیه به ایران حمله کنن. اون چطور؟ گفتم اون تهدیدی که شما کردید بوش به طور کلی جا زد، یعنی گفتش که دیگه ما حمله نمی کنیم به ایران. آخه حرفایست دیگه، به هر هیچ کس پاسدار حمله به ایران نیست. آقای اودشنان، میبینیم اتحادیه اروپا هم الان با همه دست به عصا رفتن راجع به حکومت ایران و اینها، الان یک به قول معروف موضعی رو برداشتی و اتخاذ کرده که یک مقداری با مواضع قبلیش فرق مونده در نشست اخیر بلژیک بروکسل.
کاملا کاملا از فرمین که این نکته بسیار بسیار مهمی که جناب نوید
حتما بفرمایید.
یه مدام من باز که من خیلی نگران این وضع هستم، به خاطر اینکه برای یه تعدادی آمدند و میگن که ما اپوزیسیون رژیم هستیم و میگن حالا اگر احتمالا حمله بشه و ما در کنار رژیم هستیم. خب اینا کسایی هستن که ما تو مدیا باهاشون بحث میکنیم، گفتگو میکنیم، میگن ما اصلا ما این رژیم رو نمیخوایم، ما هم طرفدار رژیم نیستیم، اما در موقع جنگ در کنار رژیم. بعد یه بهانه تئوریک هم دارن، اینم جالب گفته بشه، چون مثلا یکی دو تا از اینا که درس خونده تر هستن میان میگن که ما یه حاکمیت داریم، یه حکومت داریم. حاکمیت عبارت میشه تو حال فلسفه سیاسی عبارت میشه اون چیزی که ما میگیم استیت، یا به فرانسه اتا، یعنی با ای کپیتال با اس کپیتال. یعنی چی؟ یعنی این فراتر از رژیم یا این دولت و این کابینه و این وزارت خونه است، بلکه مجموعه کشوره که ملت رو در بر میگیره، که برمیگرده به همون نظریه دولت ملت که میگویند که ما به کشور حمله میشه. حکومت نه، ما طرفدار حکومت نیستیم، اما چون به کشور حمله میشه اگر بشود، اگر اسرائیل حمله بکنه به کشور، به خاک، به میهن حملهش کرده، این بحث رو میکنه و میگه اینجا ما مدافع حاکمیتیم نه مدافع حکومت. بحثی که ما میکنیم وقت در برابرشون و این خیلی مهمه اینه که این حاکمیت یعنی استیت، اگرچه عمری پدیده ایست تاریخی، حکومت حاکمیت در ایران هزاران سال عمر داره و فلان و فراتر از این دولت و آن دولت و این رژیم و آن رژیم است، این رو میگویند، ما در جوابشون میگیم که خب این حاکمیت فلبدای دست به نقد توسط جمهوری اسلامی نماینده شده، نمایندگی اینه، این جمهوری اسلامی است که اون حاکمیت رو داره نمایندگی میکنه. یعنی اگه میخوای در برابر اسرائیل اگر احتمالا حملاتی بشه در کنار جمهوری اسلامی بیستی، یعنی در کنار دشمن خودت ایستادی، به اون معنای که اگر فردا جنگ خاتمه بده کنه همین رژیم تو رو قربانی خواهد کرد، به خاطر اینکه همه اپوزیسیون رو حتی اپوزیسیون نزدیکی به خودش رو قربانی کرده، بنابراین تضمینی نیست که در کنارش به واقع بیستی. این نقطه مرکزی، مرکز بحثه که برای ما این جنگ ما نیست، جنگ میهن نیست، مردم نیست، جنگ رژیم جمهوری اسلامی است احتمالاً اگه صورت بگیره با اسرائیل. ما طرفدار خاتمه جنگ، رفتن خاتمه جنگ و در واقع خاتمه این رژیم هستیم. این
خب یک نکته به همین نکته که شما اشاره کردید، من این نکته رو اضافه بکنم که کسانی که چون این حرفی میزنن ضمناً اوضاع ایران رو به دقت یا دنبال نمی کنن یا از درکش عاجز هستن. چه هست اون؟ این که ایران در حال حاضر عملا کسانی که بر ایران حکومت میکنن از روز نخست تا به امروز پنهان هم نکردن، به شکل اشغالگرانه عمل کردن. آمده. یعنی انگار که کشور در اشغال هست. برای من فرق نمی کنه که طرف فارسی صحبت میکنه، که اکثر اینا زاده عراق هستن و فرزندان ایدئولوژی هستن که نگاهش به ایران همونه که خمینی گفت، ما به شما رحم کردیم، اینا اموال عمومی هستن، اینا غنایم جنگی هستن. این حرف دیگه روشن‌ترین حرف زدن و بنابراین این حکومت رو
در نظر بگیریم که من فکر میکنم که هیتلر آلمان بیشتر دوست داشت خمینی و خامنه ای ایران رو، برای اینکه هیتلر برای اقتصاد خوش کار کرد، صنایع روش داد، مردم بیکار رو به کار رسوند. حالا بعد جنگ افروزی کرد که ما اونو محکوم میکنیم غیره و اینا، این بحث کلاسیکه. اما ده. این رژیم ببینید به ایران اعتقاد نداره، چون زمانی میگه هاشم ده این هستش که این رژیم اعتقاد داشته باشه به ایران،
این ناقض حاکمیته، اصلا ناقض حاکمیته.
دقیقاً یعنی این که به هم دلیل هم گفت ملی گرایی کفره. قبل از اینکه به اتحادیه اروپا بپردازیم، من این پرسش از آقای نوری‌زاده دیدم، چون طول بکشه معطل بشه، آقای نوری‌زاده یومینی مصاحبه دیگه داره میکنه. آقای نوری‌زاده بفرمایید که در این ماجرا ما دیدیم که کشورهای عرب بعضن همکاری کردن و خیلی هم قانونی هست، یعنی اردنی ها نشستن یه چیزی تلق تلق بالای سرشون داره رد میشه. اینو چطور میبینید شما؟ به چه شکل بازتاب دهنده چه هست؟ حتی چون... گفته میشه عربستان هم کاری
بله. کرده. چون حاکمیت ملی دارن، چون به ارض و خاک و مردمشون اعتقاد دارن، حالا با درجات مختلف، و برای من نمونه اردنه که چقدر به این کشور علاقه دارم، با وجود فقر، با وجود فشار، با وجود همه، نمادی بزرگ از ملیت دوستی و ملت. پادشاهش، دختر پادشاهش خلبانه، میره دفاع آسمان کشوره. بعد اینا میان میگن ملک عبدالله خائن، آقای احمد خاتمی که اصلا وجودش از نطفه تا امروز خیانته، او میاد به پادشاه اردن میگه این خائن، خنجر از پشت به ما زد، و عکس دخترش که مدال میگیره چاپ میکنه. عربستان سعودی چرا اجازه بده پهباد ایران یا موشکش از رو آسمانش بره؟ یه بار ملک عبدالله به خاتمی گفته بود آمریکا ما رو زیر فشار گذاشت که برای خبر اجازه بدیم از شما انتقام بگیره و بعد از روی خاک ما میام. ما نذاشتیم. سه بار فریه اومد اینجا رئیس اف بی آی، ما اجازه ندادیم. حالا چطور عربستان بشینه جمهوری اسلامی از روش موشک بزنه؟ خب نمیذاره، نمیذاره، جلوشو میگیره. عراق نخست وزیرش که واشنگتن بود همونجا هم گفته بود که ما هم آسمان ما به روی اینا بسته، میبندیم، نمیگذاریم بیاد. اردن هم کرد. فقط سوریه بود که اونجا هم کشوری شده که هر گوشش یکی عربده میکشه. خود آقای بشار هم که من نمیدونم این ریاست جمهوری چه ارزشی داره که انسان تو سریخور ترکیه باشه، جمهوری اسلامی باشه، آمریکا باشه، مردم خودش باشه. فقط اونجا رفت. یا لبنان بدبخت که اون رئیس جمهور نداره از برکت وجود سید علی خامنه ای و حزب الله. بنابراین من معتقدم اونایی که از حاکمیت خودشون دفاع کردن کاملا حق داشتن. ما ایرانی ها باید اینو بپذیریم. خیلی ساده.
خب آقای هودشتن، اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی، اقدام جمهوری اسلامی.
حالا ببینین الان دیده شد که اسرائیل در طول جریان غزه اندکی محبوبیتش از در حوزه بین‌الملل کاسته شد. به هر حال اینجا و آنجا جمعیت‌های میلیونی و 1000 و 2000 و 20000 و 300000 اومدن در خیابان، هر چی. در صورت در این اعتبار به این اعتبار اندکی ضربه خورد. زمانی که جمهوری اسلامی حمله کرد و این حمله مشخصا ناموفق بود و قدرت ضد حمله اسرائیل به جهانیان دیده شد که این قدرت رو احتمالاً جمهوری اسلامی نتونسته بود پیش بینی کنه و الان مورد در واقع حمله قرار گرفته از طرف جمهوری اسلامی اسرائیل، بنابراین اعتبار اسرائیل به لحاظی بیشتر شد. در این شرایط من فکر کنم کشورهایی که تاکنون خجالتی از دور و نزدیک به جمهوری اسلامی انتقاد می‌کردن و غیره، الان همه تقریباً پشت جمهوری اسلامی صف کشیدن، به خصوص به هر حال فرانسه که من خود دنبال می‌کنم.
پشت اسرائیل یا جمهوری اسلامی؟
پشت گفتم جمهوری اسلامی، پشت اسرائیل. بله گفتم جمهوری اسلامی.
پیش میاد، پیش میاد.
بله بله. پشت نه، پشت این اسرائیلی که امروز اسرائیل در واقع بدل شده به کشوری که مورد حمله قرار گرفته و همم دارن میگن البته نزن. بعضیا میگن بزن. به خاطر اینکه اگه مقابله به مصر نکنه بالاخره اسرائیل اسرائیل نیست، چون تاکنون همیشه این کارو کرده، همیشه زده. ولی خب خودش میدونه اسرائیل که موقعیت موقعیت بسیار بسیار پیچیده است. اگر بزنه به قصد نابودی رژیم، به نظر من احتمال داره که مورد حمایت مردم قرار بگیره، بخشی از مردم قرار بگیره و این رو شاید مردم ماجرای فوتبال میشن، اون فوتبالی که خاطرتون هست، مردم اومدن بعد از اینکه آمریکا ایران رو برد به نفع آمریکا نقل و نبات پخش کردن تو خیابونا. خب این همچین موقعیت شاید در ایران به وجود بیاد. تخمین این خیلی سخته، بسته به اینکه چگونه شما دولت اسرائیل کجاها رو بزنه. به واقع همونطور که اشاره کردم، جمعیت میلیونی، مردم، مناطق مسکونی نباید مورد حمله قرار بگیره. اما خب بقیهش دیگه صحبتی است که بین به اصطلاح نظامیون و استراتژی‌های اسرائیل صورت خواهد گرفت که چگونه باید زد. آیا اسرائیل به توسط این ماجرا میخواد ادامه بده؟ اگه میخواد ادامه جنگ رو بده، مناطق استراتژیک رو باید بزنه. اگه میخواد ادامه نده، مناطق غیر استراتژیک رو باید مورد حمله قرار بده.
خب بعد دیگه متاسفانه کار به جای رسید در ایران، مثل امیرالمبارزالدین که کار رو به جای رسوند که میگن حافظ خیست و خاطر بدان ترک سمرقندی دهیم که از نسیمش گوی جوی مولیان میدادن. گفته میشه در استقبال از تیمور یا پیشاوه. برم آقای نوری زاده، ببینید اقدام نتانیاهو در غزه، جنگ غزه مورد انتقاد حتی در خود اسرائیل هم موارد دیده.
بله.
همونطور هم که آقای هودشتیان شرکت در افکار عمومی جهان هم به سود اسرائیل نبود. یک مقدار زیادی آنچه که عملیات تروریستی 7 اکتبر بود ناشی از سهل‌انگاری دولت‌های مختلف اسرائیل بوده و این رو با عملیاتی که انجام دارن میدن، خب فلسطینی‌های بخت برگشته شما دیدید آقای هودشتیان، احتمالاً من بسیار دیدم از شما که این ویدئوهایی که زنان و مردان غزه چه بد و بیرایی به حماس و بقیه میگن، دنبال چند زباله دنبال غذا میگن. خب این اقدام جمهوری اسلامی عملا بلا فاصله از این بابت به سود اسرائیل تموم شد. ما امیدوار هستیم روزی این قضیه فلسطین به طور عادلانه حل بشه و از دیگری است و جنایتی که حماس کرد سر آغاز این پیامدها بود، ولی این اقدام به سود بلا فاصله به زیان فلسطینی ها بود هر جور تعریف بشه. یعنی اصلا بفهم
جناب چالنگی، ما در همین تلویزیون ایران فردا حرفای ابو مازن که بایزن پخش کردیم که گفت ضرباتی که جمهوری اسلامی به ما زده کم از ضربات اسرائیل نیست. خیلی ساده، به محض اینکه فلسطینیا فضایی پیدا میشد صلح کنن با اسرائیل، ادامه اسلو رو بدن، 4 تا انتحاری یه اتوبوس تو تل آویو منفجر میکرد، 2 تا پیرزن با نوهشون کشته میشدن، فضا زیر رو میشد. بعد یادتون باشه این موجی که از اتحاد شوروی سابق به اسرائیل اومد، بس که اونجا رنج کشیده بودن تبدیل شدن به افراطی های دست راستی. اون اسرائیل عادلی که کیبوتس و هسلد روث و اون تمام روشنفکرای ایرانی میرفتن تعریف میگرد، حتی جلال آل احمد، اون دیگه دست رفت، ناصر وسوقی، اون اسرائیل از بین رفت. یه اسرائیل جدید اومد و جمهوری اسلامی متوجه نشد. این اسرائیل جدید تعاملش فرق خواهد کرد. من همیشه این داستان جنگ که شروع شد به یاد زنده یاد دوست مشترک عزیزمون بهمن مفید میفتم، تو اون صحنه فیلم قیصر که تا چش وا کردیم جلو مریضخونه روسا بودیم، حالا ما به همه گفتیم ما زدیم، شما هم بگید زده، چون خوبیت نداره. حالا این افسران سپاه و جنرال ها با این درجات حلبی، اینا هم الان مرتب دارن حرف میزنن. من واقعا آقای چالنگی، آقای هودشتیان عزیز، وقتی یکیشون رو داشتم گوش میکردم پیش خودم گفتم این که میدونه داره دروغ میگه، این شب چجوری میره خونه جلو پسرش دخترش که نشستن ویدیوها رو دیدن، ساتلایت ها رو نگاه کردن. یعنی آدم باید به درجه از حقارت برسه که بیاد و بخواد خطاها و خیانتهای خودش رو اینجوری توجیه کنه. من آرزو میکنم که کشور ما در معرض یک ضربه خطرناک که خودش میگه که آدمهای بیگناه توش کشته بشن، این اتفاق نیفته. ولی به هر حال رژیم در جهتی است که میخواد مظلوم سازی خود و میخواد کاری بکنه. نتانیاهو خیلی منفور شده بود آقای چالنگی، الان محبوب شد دوباره. دوباره الان تلویزیون رو نگاه میکنی، حالا اسرائیل مظلوم شد.
خب مهم، حالا عرصه بین المللی هست، عرصه بین المللی روزنامه ها، مطبوعات، رسانه ها هستن. بله اونا حقیقتش بنابر مساله یه مقدار تنفر از نتانیاهو بخش بزرگیش یهود ستیزی بود. اون چی که مهم هست محبوبیت یک شخص هست در جغرافی های کشور خودش. شما اشاره کردید آقای نوریزاده، یعنی برای اسرائیلیا اولین و مهمترین عامل در رأی دادن یا تمایلشون به شخص امنیت کشورشون است و به هر حال نتانیاهو شخص مناسبی برای مردم اسرائیل تا این لحظه. البته انتقادهای بسیار تو خود اسرائیل هم هست. وقتی که نیویورک تایمز و بقیه اشخاص محبوبشون احمد محمد خاتمی و خمینی و اینا بماند داستان مفصلی است. اما همونطور که شما اشاره کردید راجع به محمود عباس در اقادیر، من اینو گفتم، شما در جریان هستید، به خود من گفت داشتیم گپ می‌زدیم، ولکارت اشپیگل هم بود در اشپیگل نشسته بود، میگه آبا اسرائیل خواستار این هست که یه فلسطین آباد و مرفه باشه، میشه سپر دفاعی اسرائیل، نیروی کار ما تخصص اسرائیل، اما خیلی ها نمیخوان، از جمله جمهوری اسلامی و کسان دیگه و دولت های دیگه. الان صحبت مردم شد، آقای نوزاده هم اشاره کرد که مردم در این جریان، آقای هودشتیان به همون سلاح دیرینهشون رو بردن، یعنی فاصله خودشون رو با جوک هایی که ساختن راجع به این ماجرا نشون دادن. یعنی مردم حالا اومدن، حکومتی های مقدار نقل نبات هم پخش کردن یا کسانی که بهرمند میشن از این حکومت در داخل ایران، ولی مردم ایران جز نگرانی چیزش نصیبشون نشد و فاصله خودشون رو به شکلهای مختلف نشون دادن. این رو چطور ارزیابی میکنین انعکاس این اقدام در داخل ایران؟
عموما موقعی که جنگی میشه، به خاک مملکتی حمله میشه از طرف نیروی خارجی همسایه یا کشوری دورتر، معمولا مردم میان دفاع میکنن، میگن خب بالاخره مملکتمونه، خاکمونه، میهنمونه، این رژیم هم حالا بد باشه حمایت میکنیم. این فرمول الان شما تو اسرائیل میبینید، الان با وجود اینکه مخالفت با نتانیاهو خیلی زیاده، بالاخره کشتن 30,000 قابل قبول برای جهانیان نیست، اگرچه جوابی است به 1400، ولی خب خیلی تعادلش تعادلی برقرار نداره، تعادلی نداره. از این لحاظ مردم، یه بخشی از مردم اسرائیل مخالف این کابینه بودن، ولی امروز خاطر اینکه میگن که بالاخره این الان در جنگی با نیروی اهریمنی مثل جمهوری اسلامی، بنابراین باید از این حکومت دفاع کنه، این منطقیه. این کاملا به این فرمی است که ما در تاریخ دیدیم و معمولا مردم از حاکمیت ملی خودشون، حتی اگه از حاکم ملی درست عمل نکنه، حتی اگر اون حاکم ملی درست عمل نکنه، اشتباه بکنه، فساد داشته باشه، فلان زیاده روی کرده باشه، باز دفاع میکنن، چون این دولت دولتی است مرتبط با حاکمیت ملی، حکومت با حاکمیت یکسانه، در یه رده است. در مورد ایران اینطوری اصلا نیست، اشاره شد حاکمیت ملی گره خورده با حکومت جمهوری اسلامی، این حکومت اساسا ایرانی خودشو نمیدونه. مردم این رو زودتر از بنده و چنابری فهمیدن، مردم زودتر متوجه شدن که این حکومت هرچه باشد و نباشد، هرچه بکند و نکند، باز از آن ما نیست، و اگه جنگ صورت میگیره، جنگ میان این دو نیروی به هر حال به اصطلاح بین جمهوری اسلامی و اسرائیل، این یک. دوم اینکه واقعا فاصله بین مردم و فرهنگ جمهوری اسلامی بسیار زیاد شده و این خیلی مهمه. مردم برای خودشون یک لایه زیرزمینی درست کردن در طول 20 سال اخیر، من اسم میگوشم جامعه مدنی زیرزمینی، همه کار میکنن، همه نوع زندگی میکنن، لباسی میپوشن که اصلا شما شاید در روی زمین نبینی، ولی نوع زندگی مدلی که دارن کاملا فاصله داره با آنچه که جمهوری اسلامی خواسته و میخواد. مبارزه برای گرفتن آزادی در طول جنبش جینا و مهسا، جینا مهسا بسیار بسیار زیاد بود، این خاموش نشده در ذهن مردم. من میگم که به من تکونی بخوره جامعه ایران، امکان داره دوباره شورش های مردمی صورت بگیره، نه به خاطر فقط مسئله آزادی، به خاطر نان، به خاطر فقر، به خاطر اینکه رژیم نتونسته از این به اصطلاح مقدار نفت اندکی که داره میفروشه به چین و به جاهای دیگه اندکی به مردم بده، هرچه بیشتر دلار بیشتر شده، بنابراین فکر کنم رژیم توانایی پاسخگویی مردم رو نداره و همین الان صحنه جنگ خیابانی رو باز کرده. در این جنگ خیابانی فکر میکنه که الان اگه با زور اسلحه تو خیابون بیاد، جلوی شورش های بعدی رو میگیره، که من فکر کنم که فکر عبثی است.
خب آقای نوریزاد، جنگ خیابانی اصطلاحی که آقای بودشتی هم به کار برده، واقعا جنگی رو دوباره آغاز کردن با دختران و زنان مردم، کشان کشان بردن به طرف ماشین، با این شوک دهنده های پلیس زدن دختران مردم، دختران من و شما و آقای هودشتیان و دختران ایرانی، دختران ایرانیان رو یک حکومه نهو، همون اشغالگران دیگه، چه فرقی میکنی؟
و این دخترانند که فریاد میزنند ابلها مردا، من عدوی تو نیستم، من انکار تو هم، شعر جاودانه شاملو. یعنی نگاه کنید زن ایرانی، نگاه میکردم فیلمو، سه تا اوباش کتکش میزدن و او بلند میشد دنبالشون میکرد. یعنی این روحیه زنان ایران واقعا به برادران و بزرگان و فرزندان و به جنبید. شما نباید اجازه بدید خواهر و مادر و دخترتون کتک بخوره تو خیابون. شما نباید این اجازه رو بدید. رژیم سختگیره، میگیره، 100,000 نفر رو بازداشت کرد توی جنبش مخصا. چی شد؟ ناچار شد بالاخره بیشترشون رو آزاد کنه. در برابر این رژیم عقب نشینی نباید کرد، فریاد باید زد ابلها مردا من انکار تو هم. زن ایرانی انکار این رژیمه، تمام قوانینش، باورهاش و دروغهاش. امام زمان راه افتادن بساط، اگه چادر نپوشی امام زمان ناراضی میشه، تو اول ثابتش بکن به من بعد بیا بگو. و همه این بساطی که ما هر روز شاهده هست.
بله بله، تصویر پشت سر اون که میبینید خانم بسمقی، اصلا سمیه بسمقی پژوهشگر که در زندان در کنار زندانیان سیاسی، بسیار زندانیان سیاسی رو از یاد نبریم در ایران، از هر گروه و هر عقیده و شیوه سیاسی که هستن، همه اونهایی که به ایران فکر کردن و خواستار ایرانی بهتر هستن برای ایرانیان به طریقه خودشون. و آقای هودشتان شما بفرمایید که چه میشه کرد. ببینید افکار عمومی که ما اشاره میکنیم، جهانیان میان، تمام رسانه های عمده آمریکا و اروپا به مدت یک سال تمام یا شاید هم بیشتر مشغول قتل جمال خاشقچی بودن. یه جنایتی انجام شد در کنسولگری سفارت هرچه که بود عربستان در ترکیه، ولی همین ها معیارشون اگر واقعا انسان و حقوق انسان و از این حرف هست و اینها، یک کلمه راجع به وضعیت ایران نیست. در همون زمان چه آدم ها کشته شدن در ایران و در همین الان که چه بر سر مردم میارن. ایرانی ها دست کم چه میتونن بکنن در جهان آزاد، جهانی که امکانات دارن، جهانی که باید منتظر قتل و قتلهای دیگه باشه مثل مهسا امینی، یا اقداماتی میتونن انجام بدن؟
چقدر این پرسش مشکله برای من که یه مقداری از دور و نزدیک در فعالیت های ایرانیان خارج کشور هستن. برای اینکه به هر حال انتظار این میرفت که در مواقع بگیم پیچش تاریخی، حالا ما وارد یه پیچ تاریخی بزرگی شدیم، به هر حال نخبگان و فریختگان و آگاهان جامعه در خارج کشور، نه فقط سیاسی، غیر سیاسیون، اجتماعی، فرهنگی، اینا دور هم جمع شن، یک بگیم حالا ائتلافی، یک جمعی رو به وجود بیارن. یا ما این رژیم رو نمیخوایم، اصلا بحث دیگه نکنیم که راجب تو چی هستی، چی هستی، از کدوم جناح اومدی، جمهوری خواهی، پادشاهی خواهی. آقا ما این رژیم رو نمیخوایم، و رژیمی میخوایم که حاصل انتخابات مردم باشه. یعنی دموکراسی دیگه، یه قانون اساسی دموکراتیک میخوایم، یه انتخابات آزاد میخوایم، میخوایم این قانون اساسی واقعا حقوق مردم رو رعایت بکنه. ببینید ما متاسفانه خب نمیشه دیگه، الان خیلی گفته و عمل نکرده زیاده، گفته ها بسیار زیاده، و گروه های سیاسی، شخصیت ها تقلا دارن میکنن بگیرده هم جمع بشن کاری بکنن، ولی یک روایت باید ساخت. شما برای اینکه میخواین جمع بکنین یک گروهی از مردم و مخالفین، یک روایت باید داشته باشین، یعنی چیزی رو باید عرضه کنین که بسیج کننده، جذاب باشه. الان مسئله اساسی این است که ما رژیم رو نمیخوایم، ما جنگ رو نمیخوایم. یعنی این موضوع اساسیه، شعار اصلی بسیج کننده برای تمام اقشار اپوزیسیون، بدون هیچ تشتاشی، بدون هیچ برتری خواهی، این استش که ما جنگ نمیخوایم، رژیم رو هم نمیخوایم. این بحث مرکزی هر سر این که دیگه نخبگان میتونن دور هم جمع شن، این دیگه چیزی نیستش که برتری سازمانی و ایدئولوژی، این کاملا غیر ایدئولوژیکه. من فکر کنم که حداقل این انتظار رو بعد داشته باشیم که این اقدامات رو انجام بدم، و امیدوارم این کارو بکنم. امیدوارم
در ایران بشه مقدم بر هر نوع عقیده و ایدئولوژی سیاسی و مساله ایران مقدم بر هر.
ببینید انقلابات دیگر رو نگاه کنین، لنین نیامد که ژاپن و کره رو آزاد بکنه، لنین با وجود تفکر جهان وطنیش اومد مملکت خودش آزاد کنه. کاسترو نیومد که آرژانتین از آزاد بکنه، کاسترو اومد در مقام نخست کشور خودش آزاد کنه. آقا بهترین جهان اول در مقام نخست ملیگرا هستن، مملکت خودشون رو دوست دارن، مملکت و مردم خودشون رو باید بکنن. بعد حالا میرن
حالا البته شما دو تا مثالی زدین که هر دو اومدن هر دو کشورشون رو بدبخت کردن. یه مثال شاید بهترش گاندی باشه که آمد و هند رو به هر حال انداخت روی
به خاطر این گذشته که اونا جمهورا بودن و خیلی وطن بودن دیگه. اگر گاندی و نلسون ماندلا و هاول و اینا هستن، ولی اینایی که بله
من میفهمم متوجه هستم. بله قطعاً. و کاسرو و دوست انقلابیش آقای چگوارا چه جنایت هایی کردن، چه دادگاه انقلابی به راه انداختن. بله آقای چگوارای معروف و خوش شهرگیش باعث محبوبیت شد. آقای نوری زاده ببینید مردم ایران آقای هودشتیان اشاره کردن در داخل ایران چقدر گفتند و گفتند و گفتند و توپ تانک فشفشه آخون باید گم بشه، جمهوری اسلامی نمیخوایم نمیخوایم همین رو درو. این حکومت به دلایل دیگه ای تالا مونده. یکی مماشاتی هست که باشه انجام میشه، دستایی که نگه داشتن، تکنوکرات های داخلی که این حکومت رو نگه داشتن، بگیر و ببندها و عواملی از این قبیل، بدبستون های پشت پرده پیش پرده دولت هایی که حامیش هست. کسی هم نمیگه آه این دولت ها بیان اینا بردارن ایران بدن دست ایرانی ها. این هم نه شما میگید نه من میگم نه آقای هودشتیان. اما قبل از هفته اکتبر ما برمیگردیم، منطقه داشت یه روالی پیدا میکرد. این فلسطینی های بخت برگشتن داشتن سبب یه وضعیتی میشدن از طریق درستش، همونی که من و شما بارها اشاره کردیم، ملک عبدالله بارها اشاره کرد مطرح کرد. الان رسیده به اینجایی که دیدیم دیگه، خود هفته اکتبر رو داریم، بعد حمله اسرائیل، جمهوری اسلامی به اسرائیل داریم. الان شما چه میبینید که نگاه به این حکومت بعد از جنگ غزه که به طور عادلانه به سود هم فلسطین هم اسرائیل تموم بشه امیدواری، آیا این حکومت میشه هم به همون شکل سابق باش رفتار کرد، یا اینکه دیگه تحمل پذیر نیست، یک حکومت غیر قابل پیش بینی؟ شما چه میبینید
جناب چالنگی؟ من چون خیلی دلم پره اجازه بدید این عبارت هم بگم. ببینید اگر ما نماد ملی گراییمون شاپور بختیار باشه و زمانی که او زنده بود در دستگاهش کار بکنیم و حقوق بگیریم، بعد بیایم آقایون جمهوری ولایت فقیه هم بخوام یه بود ملی بهشون بدیم، گلوی بریده بختیار رو چجوری فراموش میکنیم؟ سروش کتیبه رو چجوری فراموش میکنیم؟ این به نظر من خیلی مهمه. بعضی ها که دفعه رگ وطن پرستیشون جوش اومده یه خودی به خودشون نگاه کنن به گذشته، به گردن
بودی. خب این شما دارید به یه کسی، دارید یه کسی رو میگی که شاید مبهم باشه اینطور.
نه من نمیخوام اسم بیارم، مشخصه این کسایی که الان راه افتادن یه دفعه رگای غیرت وطن پرستیشون جوش اومده، کسای دیگه هم هستن سرسپردگان جاهای دیگه. متاسفانه
آقای نوری‌زاده شما، من آقای هودشتیان تاریخ ایران بخش خیانتش خیلی بیشتر افتخاراتش هست. در کنار محمد رضا شاه پهلوی هم بسیار بسیار بودن آدم های خائنی که اومدن، و در کنار دولت بختیار هم در وضعیتی بود که به ناچار تعداد وزرای کافی هم پیدا نمی کرد. کسانی که سالها با هم دوستی کردن پشت کردن به بختیار و کسانی رو به ناچار در کابینه گذاشتن که الان من متوجه هستم شما اسم نمیارید.
حالا چند نفر رو زنزورن
از مسابقه من جمهوری اسلامی شاید دفاع بکنن که این ارتباطی نداره، قطعا منظور شما هم نیست که بختیار یا کسانی ماننده بختیار. بفرمید آقای نوری.
بعد ولی در رابطه من متاسفانه آقای چالنگی بسیار نگرانم، به این معنا که معمولا این سلسله های مثل سلسله خامنه‌ای خمینی وقتی اینها گور خود رو گم میکنند، یه مملکت ویران، یه ملت از هم پاشیده به جا میگذارند. و این خامنه ای به نظر من یه همچین نقشه‌ای برای ایران داره، علیه و علی اعدای، رو سر من و رو سر دشمنم. داستان سامسون یادمونه که معبد رو رفت بالاخره زنجیر به پاش و کند و معبد رو داغون کرد رو سر خودش و بقیه.
فیلمه هم دیدید آقای نوری‌زاده شما؟ فیلمه هم دیدید؟
بله یادش بخیر، ویکتور ماتیو. ولی من اینو میخوام بگم، مردم ما الان، ما دستمون کوتاه، خرما بر نخیل، من و شما دکتر و دشتیار، ما همه فریاد میزنیم، در حد خودمون تلاش میکنیم پیوند برقرار بشه، یکی بشن، هم آوا بشن، ولی در داخل ایران ملت ما از این فرصت تاریخی نباید دست برداره. امروز اگر در کنار زنان ایران بایستن، مسلم بدون اینکه سید علی بخواد کاری به ضرر ایران بکنه، مردم پیروز خواهند شد، تردید من ندارم. دو دستگی در میان سپاه، ارتش، ادارات دولتی، حتی امنیت خانه ولی فقیه آنقدر زیاده، اگر مردم بلند بشن میتوانند این سرطان رو از دامن ایران پاک کنند، وگرنه ما میریم به سوی چه بگن فیلد استیت، یک کشوری میشیم با علارغم داشتن پول و نفت، چون انقدر دزدیدن و غارت کردن. آقای چالنگی، یه میلیون تومان گوش کیلویی، آخه این مردم چجوری زندگی میخوان بکنن؟ پس باید برخیزن الان موقع برخواستنه.
خب آقای بحری، آقای هودشن، شما بفهمید وقت من کوتاه، کمتر از 3 دقیقه است، 2 دقیقه وقت من. این که بعد از فروکش کردن جنگ غزه به طور عادلانه فلسطینیا راهی پیدا بشه برای حل مسئله، آیا به حکومت ایران باز میشه به همون شیوه قبل از 7 اکتبر نگاه کرد؟ قبل از این عملیات حکومت ایران، یک حکومت که عملیات غیر قابل پیشنیش کار دیگه جز مسئله آفرینی برای منطقه نداره، آیا میشه همونطور مثل سابق نگاه کرد، مماشات کرد، یا تجدید نظر باید بکنن این دولت و
مماشات دول غربی احتمالا؟ نه، نسبت
بله، هم اون هم دول منطقه.
به هر حال در آنچه که جناب نوریزاده گفتن نکات بسیار ارزنده‌ای وجود داره، و اونم این که به واقع یه عده‌ای واقعا آمدند و خیلی ملی‌گرا شدن، راجع به این صحبت کردیم. رژیم‌های استبدادی ویژگی‌هاشون این هست که برای وجود و حیثیت خودشون و برای ادامه سر خودشون توجیهات نظری درست می‌کنن، و یه سری روشنفکر رو آکادمیان می‌تونن اینا رو فرموله کنن با زبان و کلام بسیار زنده و برجسته که وارسته، که هر کسی گوش بده، یا بعد یه دانشمند داره چیزای خیلی خریب گوش بدیم چجوری دارن صحبت می‌کنن. بعضیشون پای تلویزیون، همونه که جناب نوری‌زاده صحبت شروع نکرد، اسمشون نیوردن. اما نه، من فکر می‌کنم جمهوری اسلامی خودش در جریان جنگ بین فلسطین و حماس، و حماس رو من البته فلسطین نمیدونم، حماس و اسرائیل شرکت کننده بوده است، یعنی جز جنگ پشت حماس بوده، پشت حزب الله که مسلم هست و بوده، و مسلمن که جهانیان نسبت به جمهوری اسلامی بعد از این جنگ اگر به درستی تمام بشه، یعنی اگر من فکر کنم درست تمام شدنش به معنی داشتن یک دولت قانونی برای فلسطینی‌های به هر حال بی سرپناه هستن، و از این لحاظ فکر میکنم که به هیچ وجه این، من فکر کنم مقصر یا مقصر اصلی، یکی از مقصران اصلی این جنگ که صورت گرفته در غزه، باید جمهوری اسلامی باشه، باید جهان طور دیگه‌ای به این جمهوری اسلامی نگاه کنه، و من فکر می‌کنم که مردم وقت باید بتونن به واقع جواب قضیه رو بدن. ما برای آزادی میهن خود به هیچ نیروی
یعنی جهان آیا ناچار خواهد بود؟ جهان که من میگم این کشورهایی که مماشات میکنن، آقای بلینکن بودو بودو اونجا رفت، این که جمهوری اسلامی نقشی نداشته در این عملیات، آقای مکرون همینطور بودو بودو رفته، نقش مستقیم نداشته، این کسی هم نگفته بود، اینو من بارها گفتم شاید در برنامه امروز هم، که کسی نگفت خامنه‌ای خودش رفته اونجا اسرائیلی ها رو کشته، خب امکانات داده، پول داده، خب اونا نداده که برن سینما، که برن اسرائیلی ها رو بکشه. و عامل این کشتار بدون تردید سازمان تروریستی حماس هست و حامیان او، و گروگان گرفتن مردم فلسطین رو، سپر دفاعی خودشون کردن. موسی ابو مرزوق به راحتی گفت این تونل ها مال ماست، نه مال بقیه مردم، اونا رو سازمان ملل باید امنیتشون تامین کنه، از مسئولان سازمان حماس. سپاس بسیار داریم آقای نوریزاده، آقای هودشتیان، آقای هودشتیان در تورنتو کانادا که گفتن سرد شده در این فصل بهاری، و آقای نوریزاده در بهار لندن سرما خوردگی، همه چی قرقاتی شده از جمله اوضاع جوی در اروپا و آمریکا. سپاس بسیار از همراهی شما عزیزان. به کانال شخصی یوتیوب من نیز سری بزنیم. به اتفاق همکارانم هم در استودیو مرکزی ایران فردا برای شما روزگار خوشی رو آرزو میکنیم، با امید به فردایی بهتر. با برآمدن آفتاب از فراز البرز، هند و سبلان، آسماری، کوساران، دنا، دراک، الوند، کوز، زبرز، تفتان، بینالو، درفک و شیرکو، کوساران تاراز، مونگش و زردکو و تاوشان بر فلات ایران زمین، روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد.